سوینا با مشارکت نشر نیماژ و سازمان سینمایی داریوش تقدیم می کند. قصه شب سوینا.
نفس، نویسنده نرگس آبیار، نشر نیماژ، کتابخوان نازنین مهیمنی، صدا بردار بابک جاوید. فصل 11. بهار دنبال کتابش در باد می‌دود.
8 روز پیش داییم قایمکی آمد خانه ما. یک گونی کتاب هم با خودش آورده بود. داییم از دست سربازهای شاه قایمکی آمده بود. نن آقایم هم چنگ زد به صورتش که حالا ساواک ها نریزند اینجا. ولی داییم گفت ساواک ها بیکار نیستن بیان به این ناکجا آباد. ببین؟ قفور شما رو کجا آورده که حتی ساواک هم اگه کلاهشون بیفته این طرفا نمیان برش دارن. من یواشکی رفتم سر کتابهای داییم و یک کتابش را کش رفتم. اسمش است آدم فروشان قرن 20. کتاب را زیر لباسم قایم میکردم و میرفتم سر جوب ظرف بشویم، در میآوردم و میخواندم. کتابش کلفت است. خیلی از کلمه هایش را بلد نیستم بخوانم. داستان یک دختری پولداری است که اسمش بدریست و با دوستش ملی از خانهشان بیرون می روند. اما آدم های توی یک ماشین غریبه آنها را می دزدند. حالا دزدها دارند آنها را توی ماشین می زنند تا به یک شهر دیگر ببرند. دیروز زور داشتم توی سرما کنار جوب کتاب را می خواندم که نن آقایم از پشت با دمپایی زد توی کمرم. گفت ور پریده، ساعت 3 اومدی سر جوب چه غلطی بکنی؟ بعد چشمش به ظرفای نشسته افتاد. حرسش گرفت و آمد بزندم. من هم فرار کردم طرف خانه من. آمدم توی خانه و کتاب را زیر صندوق قایم کردم. بعد رفتم سر جوب و دیدم ننه آقایم خودش تنهایی دارد ظرفا را می شوید. گفتم غلط کردم، بده ظرفا را بشورم. اما ننه آقایم گفت داغتو ببینم ایشالله، لازم نکرده، برو خونه، الان میام سیاه و کبودت می کنم. منم رفتم کتاب آدم فروشان قرن 20 رو برداشتم و رفتم توی دست به آب. چه بلاهایی که سر بدری نیامد. آدم دوست ها مرد بودند و بدری و ملی دوستش را می زدند. آنها را بردند به یک جایی که اسمش قزوین بود. بعد هم به یک شهر دیگر. بدری و ملی گریه و زاری می کردند و چند جایی تنشان هم کبود شده بود. اما آدم دوست ها رحم توی دلشان نبود و آنها را هی می زدند. من دلم میخواست جای بدری باشم، چون آدم دوستا میگفتند بدری خوشگل است. اما آنجاها که بدری را کتک میزدند دیگر نمیخواستم جای بدری باشم. آدم دوستا بدری را بردند یک شهری دور، یک جایی توی یک خانه بزرگ. بعد آنجا یک زن چاق بود که اسمش خانم رئیس بود. یک دفعه صدای ننه آقایم آمد که ذلیل مرد، ساعت 3 رفته تو مستراب چه غلطی میکنی؟ کتاب را زیر لباسم قایم کردم و از توی دست به آب بیرون آمدم. به ننه آقایم گفتم خواب رفته بودم. ننه آقایم گفت آره ارو عمت. بابایم میگوید باید احترام ننه آقایتان را نگه دارید، چون هم بزرگتر است هم با این سن و سالش دارد شما را ضبط و ربط می کند. اما من که نمی توانم با کتاب نخوندنم احترام ننه آقایم را نگه دارم. شب آمدم توی اتاقی که پنجره ندارد توی سوز و سرما کتاب بخونم، اما چنبلغوز و چغال بادوم آمدند و گفتند اگه بخونی به ننه آقا چغلی تو می کنی. امروز کتابم را آوردم مدرسه. بردم زیر میز کلاس و همینجور که خانم شیری، خانم تازه ما که مال سپاه دانش است و دامن کوتاه پایش می کند، درس میداد خواندم. یکویی خانم شیری زد پس کلم و گوشم را هم کشید. گفت چیکار داری می کنی؟ بعد کتابم را برداشت و ورق زد. گفت ببین یه ذره بچه چه کتابایی می خونه. بعد مرا آورد وسط کلاس و گفت دستهاتو باز کن. آن وقت ترکه زد کف دستم. دستم سوخت. قیافم هم بد شکل شد. رویم را کردم طرف تخت سیاه که ایرج قیافم را نبیند. اما ایرج دید که بد شکل شدم. صدای گریم را هم حتی شنید. با آن موهای جوریده گوریده و لباس خره گل. بعد خانم شیری کتاب آدم فروشان قرن بیستم را از پنجره انداخت بیرون. به من هم گفت گم شو برو بیرون. بیرون داشت باد می آمد. کتابم را هم داشت باد می برد. از راهرو مدرسه دویدم بیرون. باد داشت کتابم را روی زمین می غلطاند و می برد. دستهایم را که رد شده بود و قرمز شده بود گرفتم زیر بغلم و دنبال کتابم دویدم. اما باد داشت همینجور تون تون کتابم را ورق ورق می کرد و می برد. من گریم گرفت. یک جایی هم افتادم توی خارها و لباسم خاری شد. زود بلند شدم و دنبال کتابم دویدم تا گرفتمش. اما از مدرسه من خیلی آمده بودم این ورتر. آخر مدرسه من که دورش دیوار ندارد. از دور آقا ناظم با ترکش ایستاده بود و هی میگفت برگرد. کتاب را زیر لباسم گذاشتم و آمدم آقا ناظم جلوی بچه‌ها و ایرج چند تا ترکه روی دستم زد. دستم بیشتر رد شد. رفتم پشت مدرسه، آنجا ایستادم و گریه کردم تا کسی نبیند قیافم بد شکل شده. اشکایم همینجور روی خاک میریخت و میرفت توی خاک و گوهر شب چراغ نمیشد. یکویی دیدم یک نفر پشت سرم است. ایرج بود. یک خورده به من نگاه کرد، بعد گفت بذار خاره لباستو بکنم. بعد آمد همه خارهای لباسم را کند. گلهای شلوارم را هم کند. من هم بر رو بر نگاهش کردم و دیگر گریه نکردم تا قیافم بد شکل نشود. به بدری خیلی سخت می گذرد. خانم رئیس اول با او خوب است، اما بعد که بدری به حرفش گوش نمی کند با او بد می شود. هر روز یک نفر می آید بدری را آرایش می کند. دلم می خواست جای بدری باشم، اما بعدش خانم رئیس بدری را می برد توی مهمانی های اعیان اشراف و به بدری می گوید به روی مردها بخندد. ننه آقایم می گوید دختر سنگین و رنگین نباید بخنده، باید فقط یک کمی لبش کشیده بشه. بعد ادای لب کشیده را در می آورد. اما من نمی فهمم آخرش لب کشیده می شود یا نه. به نظرم کار بدی می آید که خانم رئیس به بدری می گوید به روی مردها بخندد. تازه به بدری هم یک گیلاس می دهند که بدری آنو می اندازد زمین و می شکند. گیلاس هایی را که من تا حالا دیدم اینطوری نیستند. وقتی آنها را بیاندازی زمین له می شوند. بدری همش به خانم رئیس می گوید نامزدم انتقامم از شما می گیره. از اون طرف نامزد بدری هم دارد شهر به شهر دنبال بدری می گردد. نمی دانم چرا صورتش شبیه ایرج است. ملی دوست بدری با چند تا نخود نمیدونم چی خودش را میکشد. یعنی نخودها را میخورد و خودش را میکشد. من تصمیم گرفتم که دیگر نخود نخورم. بدری هم حالا دیگر خیلی از قصه ضعیف و بیحال شده و دیگر به درد خانم رئیس نمیخورد. او را که حالا دارد میمیرد توی یک خرابه ول میکنند. نن آقایم به بابایم غفور میگوید نذار این بچه اینقدر کتاب بخونه، دیوونه میشه. خیلی از کتاب خوندن زیاد دیوونه شدن. ننه آقایم میگوید تو که بذاری بری خونه ببری خان همین میشه دیگه. اینکه چیزی نیست. بچه ها دزد قاچاقچی هم میشن. بابایم میگوید مادر روی بچه ها رو باز نکن. ننه آقایم میگوید من روی این ورپریده ها رو باز میکنم؟ قفور شیرم حرومت. بعد یادش میافتد که او زن بابا بوده و اصلا بابایم رو شیر نداده. آن وقت میگوید درسته که شیر ندادم، اما به گردنت خیلی حق دارم و نفرینم گیراست. و یادش میافتد که چند سال پیش فلان کس را نفرین کرده و خدا آن نفر را به زمین گرم زده است. بابایم هم توی قصه بدری هست، نه به شکل سامسون، به شکل یک مرد معمولی که بدری را توی خرابه پیدا می کند و می برد خانهشان و ازش مواظبت می کند. بعد اسم بدری را توی روزنامه می زند. آن وقت سرکله نامزد بدری که همش دنبالش می گشته پیدا می شود. او ایرج مدرسه امان است. مرد معمولی که بابایم باشد او را به خانهش می آورد. من روی یک تخت خواب افتادم و جان ندارم تکان بخورم. اما بعد که ایرج را دم در اتاق می بینم یک ذره بلند می شدم. ایرج هم می آید جلو، دستایش را می آورد جلو و دستهای مرا می گیرد. من موهایم دیگر جوریده گوریده نیست، خره گل هم نیست، فقط مریضم. دیگر چشمهایم خوب جایی را نمی بینند. ایرج را تار تار می بینم. حالا دیگر جان ندارم. من می میرم و ایرج همین جوری بالای سر من خشک می شود. آقای معمولی هم که بابای من باشد، چشمهایش پر از اشک می شود. کتاب دیگر تمام شده. غروب شده، توی هوا باد می آید. من از خانه من می آیم بیرون. یک جوری شدم. انگار یک آدم دیگری شدم. گلویم درد می کند و باد هم کرده. دیوانه شدم. فکر کنم ننه آقایم راست می گوید. آدم زیاد که کتاب بخواند دیوانه می شود. می روم سر جوب، کتاب آقای معمولی و ایرج و خودم را می اندازم توی آب.
فصل 12. بهار در حمام برای خودش خانه و خانواده تشکیل می دهد.
چند روزی است که ننه آقایم بی خودی با من خیلی مهربان شده. نه مریض شدم، نه می خواهم بمیرم. شاید چون می خواهد حرص چنبلغوز و موشیک را در بیاورد، این کار را می کند. ننه آقایم هر وقت بخواهد حرص کسی را در بیاورد، با دشمنهای او مهربان می شود. بابایم رفته خانه غربتی ها. ننه آقایم هی بلند می شود و می نشیند و می گوید درد تو سرم، دورت بگردم، قربون چشمات برم. نمی دانم چشم من چه خاصیتی دارد که همه قربانش می روند. به درد من که نمی خورد. ننه آقایم لحافهای من را می اندازد وسط اتاق تا رویه هایشان را بدوزد و آنها را کنار بگذارد برای زمستان. می گوید لحافم لحافهای قدیم. یه گلی داشت، سنبولی داشت. لحافای الان که لحاف نیست. سوزنهایش را هم می آورد. من سوزنهای ننه آقایم را خیلی دوست دارم. سوزنهای لحاف دوزی مردن. سوزنهای لاغرتر که با آن خشتک بچه را می دوزند زن. سوزنهای منجق دوزی هم بچه هایشان هستند. ننه آقایم انگشتانه هم دارد. تازه آبغوره هم برای ما می گیرد. شیشه های آبغوره گیری مردند. شیشه های مربا خوری زن. آنها با هم عروسی می کنند و بچه شان می شود عطر شابدلعظیم. من چند تا خالیش را دارم. عطر شابدلعظیم خیلی شلوغ است، اما من آنجا را خیلی دوست دارم. بابایم شب جمعه من و چنبلغوز و موشیک و چاغال بادام را با ننه آقایم برد شابدلعظیم. من هر وقت آنجا می روم دلم می خواهد همه شابدلعظیم مال من باشد. عروسک هایش، تسبیح هایش، الگویش، گردبندهایش، دیکچه مسی و سینی و آفتابه هم دارد. از آن کوچولوها که به درد خاله بازی می‌خورد. بابایم یک بار فقط پلاستیکیش را برایم خرید. من شب جمعه توی شابدلعظیم گم شدم، اما هیچ هم گریه نکردم. با اینکه بابایم وقتی پیدایم کرد خیلی دعوایم کرد، اما من همون موقع که گم شده بودم چند تا کار مهم انجام دادم. یک خورده با لکلک‌های روی ساعت شابدلعظیم حرف زدم. بعد هم رفتم کنار حوض و چند برگ را از غرق شدن نجات دادم. شکم برگ ها را فشار دادم تا آبشان در بیاید. بعد هم آنها را گوشه دیوار گذاشتم تا توی آفتاب خشک شوند. به مورچه ها هم کمک کردم، بارشان را از توی دهان و دستهایشان می گرفتم و می گذاشتم در خانهشان تا زیاد زحمت نکشند. اما آنها خیلی خنگ بودند و هی دور خودشان می چرخیدند. بابایم وقتی پیدایم کرد، ننه آقایم به جای این که بگوید میبرم خانه سیاه و کبودت میکنم، از پشت سر بابایم پرید و بغلم کرد. گفت الهی دردت تو سرم بخوره. چنبلغوز و موشیکم به من گفتند باغ پنبه تعباجک. بابایم یک نوار کافی خریده بود، چون نوار کافی را دوست دارد. آقای کافی یک مردی است که توی نوار قصه ها را با آواز و گریه تعریف می کند. به آن روزه می گویند. ننه آقایم می گوید روزم روزای قدیم. سوز و گدازی داشت. روزای الان که روزه نیست. آقای کافی قصه دو طفلان مسلم را خیلی خوب بلد است تعریف کند. تازه سفارش می کند که آدم حتما نماز را اول وقت بخواند. من نماز اول وقت را بلدم. ننه آقایم پارسال که من به مدرسه نمی رفتم مرا فرستاد مکتب قرآن. اکرم خانم قرآن یادمان می داد. اما من حرفهای الفبا را بلد نبودم که قرآن بخوانم. قل هو الله احد و قل اعوذ برب الناس را بلد بودم که از بر بخوانم. اما اکرم خانم می گفت باید جای سخت سخت قرآن را بخونی. بعد من که نمی توانستم آن یکی سوره ها را بخوانم، اکرم خانم دستم را می کشید و می گفت همین الان میبرم تو حیاط و میندازم توی زیرزمین خونمون که پر از ماره. من از مار خیلی میترسم. به اکرم خانم قول دادم فردا همه آنها رو از روی کتاب قرآن بخونم. او هم دیگر ولم کرد. بعد از آن من دیگر نرفتم مکتب قرآن. یواشکی میرفتم توی کوچه های دیگر برای خودم گردش میکردم و با بچه های محله های دیگر بازی میکردم. از روی سگ خواب میپریدم. توی بیابانی ها دنبال گنج میگشتم. دلم نمیخواست پیش اکرم خانم بروم. بابا بزرگم حاج سید مرتضی توی یزد خیلی بهتر به من قرآن یاد میدهد. منو توی کشه خودش مینشاند و قرآن یاد میدهد. یزدیها به بغل میگویند کشه. به گوجه میگویند تماته. به آبکش هم میگویند ترش بلا. بابا بزرگم توی قرآن خوندن هی را با فشار از گلویش بیرون میدهد. من آن موقعها که از مکتب قرآن فرار کرده بودم، هنوز مدرسه نرفته بودم و هنوز خانه من را توی دشت و دمن کرج نیاورده بودیم. توی کوچه ها برای خودم ول میگشتم توی خرابه ها. یک روز داشتم ول میگشتم که یک هو ننه آقایم را دیدم که دارد از دور میآید و کمربند هم به دستش است. آن موقع ها خانه من دشت و دمن نداشت که ننه آقایم ترک گیر بیاورد، اما کمربند داشت. من فرار کردم و تا خانه من دویدم. رفتم توی حمام خانه من که توی حیاط بود. درش را هم از تو بستم. دو روزی توی حمام بودم. آن موقع ها چغال بادوم هنوز خوب زبان باز نکرده بود که خبرکشی آدم را بکند. ننه آقایم رفته بود پیش اکرم خانم و اکرم خانم گفته بود که من دیگر مکتب نمی روم. من توی حمام برای خودم خانه و خانواده تشکیل داده بودم با لیف و کیسه و سفیداب. تشت و کاسه مسی هم وسایل خانه بودن. یک دختر کوچک تک و تنها توی جنگل تاریک و وحشتناک زندگی می کند. اسم خودم را هم گذاشتم گل خندان. گل خندانی که در دست مارهای خانه اکرم خانم اسیر است. البته این مارها یک سرکرده دارند که اسمش اژدهای هفت سر است. اژدهای هفت سر گل خندان را آورده و توی کلبه بالای جنگل اسیر کرده که همین حمام خودمان توی حیاط باشد. اما گل خندان خیلی زرنگ است و فهمیده شیشه عمر اژدها کجاست. او توانسته با چند تا از مارها دوست شود. و آنها هم به او گفتند شیشه ی عمر اژدها کجاست؟ چون مارها حیوانات خوبی هستند و اگر آدم با آنها مهربان باشد و کمی قربان صدقشان برود خیلی هم آدم را تحویل می گیرند. آنها به من گفتند شیشه ی عمر اژدها همین شامپوی تخم مرغی توی حمام است و اژدها آن را به این شکل درآورده تا رد گم کند. من هم شیشه ی عمر اژدها را برداشتم و به زمین کوبیدم. یک هو دیدم همسایه‌مان هورا خانم و شوهرش آقا ماشالله دارند من را از پشت شیشه در حمام صدا می کنند. آنها پادرمیانی کردند تا ننه آقایم دیگر مرا نزنند. من هم از توی حمام بیرون آمدم. هورا خانم و آقا ماشالله خیلی خوب بودند. هیچ وقت بچه هایشان را نمی زدند. دعوا هم نمی کردند. دو تا دختر داشتند. اسم یکیشان پری بود. اسم یکیشان هوری. پری اصلا شبیه پری توی قصه حسن کچل نبود. پوستش سیاه بود و دماغش هم کلنگی. لبهایش هم بزرگ بود. شبها که بابایم روی پشت بام پشه بم میزد، من میرفتم روی پشت بام پری و هوری با آنها بازی میکردم. بعضی وقتا هم دکتر بازی میکردیم و به هم آمپول میزدیم. یک بار که چنبرغوز داشت به هوری آمپول میزد، آقا ماشالله آمد و یک پس گردنی یواش به چنبرغوز زد و گفت دیگه نبینم دکتر بازی کنینا، بود دوباره خونتون. من هم دیگر از آن موقع به بعد دکتر بازی نکردم. من و هوری و پری خیلی توی بیابانهای دور خانه ما دنبال گنج میگشتیم. ننه آقایم میگوید گنج هم گنجهای قدیم. گنج های حالا که گنج نیست. راست میگوید. من همش حلبی و چیزهایی پیدا میکردم که همه به آن آشغال پاشغال میگویند. ننه آقایم میگوید این آشغالا رو بریز دور. یک بار هم چند تا پیچ گنده پیدا کردم. آنها را آوردم توی خانه و ریختم توی دستمال و یک بند هم به آن بستم و به بابایم کادو دادم. بابایم گفت دستت درد نکنه. اما وقتی آن را باز کرد زیاد از دیدنش خوشحال نشد. فکر کنم آنها پیچ تریلی بودند و به ماشین کفش بلا نمیخوردن.
این داستان ادامه دارد.